بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اینا رو یکی یکی حالا به ادله اینا برسیم روش عرض میکنم بعد
دیروز نسبت مرحوم سید فرمود به میرزا قمی دادن این نسبت کامل نیست
حالا عرض میکنم به ادلهش که برسیم اینا روشن میشه آقای خلیلی انشاءالله. عرض میکنم فرض بحث در این است که مالی به اندازه استطاعت رسیده اما این مالک و این مستطیع جاهل به موضوع است، نمیدونه مالش به حد استطاعت رسیده، یا اگر جاهل به موضوع نیست غافل از وجوب حج که متعلق جهل و متعلق غفلت دو چیزه در اینجا. آیا در این دو فرض اگر اشهر حج گذشت و این مال تلف شد حج استقرار پیدا میکنه یا نه؟ عرض کردیم که حالا مشهور این است که در اینجا سه قول وجود داره و اقوال سه تاست. دو تا قول مطلق داریم که یک قول این است که استقر علیه الحج مطلقا، یه قول این است که لم یستقر علیه مطلقا، و قول سوم تفصیل بین موارد جهل و موارد غفلته، یعنی بعضی از انواع جهل مورد استقراره، بعضی از انواع جهل مورد استقرار نیست، بعضی از انواع غفلت مورد استقراره، بعضیش مورد استقرار نیست. مرحوم سید قائل به قول اوله که می‌فرماید حج استقرار پیدا می‌کند. معنای استقرار اینه که در سال بعد اگر پولم نداره، زاد و راهلم نداره، با تسکع و تکلفم باید بره انجام بده، به ایه نهوین کان ولو علا همارن اجده این ابتر، باید حجشو انجام بده. خب گفتیم دلیل سید چیه، اشاره کردیم به دلیل مرحوم سید. مرحوم سید میفرماید که استطاعتی که موضوع برای وجوب حج است استطاعت چیه؟ واقعیه است، نه استطاعت علمیه. اگر کسی واقعا مستطیع باشه حج بر او فعلیت پیدا میکند، وجوبش. خب حالا اگر وجوب فعلیت داشت این بعد از تلف هم باز استقرار از عوارض و آثارشه. جهل یا غفلت لا یمنعان عن الاستطاعت الواقعیه، اینا مانعیت از استطاعت واقعیه ندارن. اون وقت به مناسبت عرض کردیم که این فرمایش مرحوم سید مبتنی بر این است که ما قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل رو بپذیریم، کما علیه المشهور. و دیروز توضیح دادیم شیخ از چه راهی وارد شده، نائینی از چه راهی وارد شده، و خود این آقایون یک بحث خودش میطلبه یک رساله سطح چهار رو اگر بخواید موضوعی درش کار کنید، که متاسفانه کمم کار شده، قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل. حالا به عنوان قاعده فقهی مطرح بشه، اگر روایاتی مثلا بر این معنا که مرحوم شیخ ادعا کرده تواتر اخبار شیخ، و یکی از مشکلات همینه که خب شیخ با اون عظمتش وقتی میگه تواتر اخبار برای اشتراک بین عالم و جاهله، اون وقت بعد صاحب منتقل اصول میفرماید ما تواتری نداریم، انما یه اخبار آحادی اونم به صورت پراکنده موجوده. میخوام عرض کنم خود این یک رساله سطح 4 میشه، یا به عنوان قاعده فقهیه یا قاعده اصولیه، و بحث بسیار مهمیه. و اگر میخواید کار بکنید باید هم در علم اصول این بحث رو ملاحظه کنید که در جاهای مختلف و پراکنده علم اصول این قاعده مطرح شده. مثلا در بحث شرطیت قصد قربت در متعلق امر، آیا شارع میتونه قصد قربت رو عقص کنه یا نه، علم به وجوب رو عقص کنه یا نه، اونجا مطرح میشه. در بحث حدیث رفع که آیا این رفع رفع واقعی یا ظاهری مطرح میشه، در جاهای مختلف مطرح میشه. باید اصول رو یک ارشد مروری بفرمایی، این یک. بعد کار مشکلتر اینه از اول فقه تا آخر فقه ببینید مواردی که احکام بین عالم و جاهل مشترک است و مواردی که بین اینا فرق گذاشته شده، که آقا اذا کان عالما یجب، اذا لم یکن عالما لم یجب، اذا کان عالما یحرم و اذا لم یکن عالما لا یحرم، اینا رو باید به دست بیارید. بعد ببینید ضابطه کدوم طرف قرار داره، ضابطه با اشتراکه یا ضابطه با عدم اشتراکه، یه بحث خیلی خوبی میشه که من حالا در وقتی بحث براءت رو میکردیم، اگر میخواید مراجعه کنید چند جلسه اونجا در اصول ما در بحث براءت این رو بهش اشاره کردیم، ولی متاسفانه مجال نشد که این رو منقح کنیم و به صورت مفصل مطرح کنیم. چی فرمودید آقای دبا؟ حالا عرض میکنم. پس ببینید این مبنای فرمایش سید اینه که آقا استطاعت واقعی موضوع است، و اگر موضوع موجوده حکم فعلیت داره، یعنی جهل به موضوع مانعیتی از فعلیت حکم نداره. اون وقت ببینید این یک مطلب. حالا اینجا یکی از حواشی و تعلیقاتی که بر فرمایش مرحوم سید زده شده این است که شما آمدید بین واجبات مشروطه و واجبات مطلقه خلط کردید، و این قاعده اشتراک مربوط به احکام در واجبات مطلقه است. یعنی نماز که واجب مطلقه نسبت به وضو، عرض می شود که صوم که واجب مطلقه، اینا عرض می شود که احکام بین عالم و جاهل مشترکه. اما در واجبات مشروطه اگر مثل این حج که مشروط به استطاعت، جهل به استطاعت، جهل به موضوع را عرف عذر می داند، میگه اگر کسی جاهل به استطاعت از مستطیع نیست عرفن، به عبارت اخرى این معلق مرحوم فیروزآبادی صاحب عنایت الاصول این کتاب عنایت الاصول واقعا از شروحی است که این مرد خیلی خدمت کرد برای توضیح کفایه. ایشون در این حاشیه که داره در اینجا جله چی؟ در همین کتاب الحج عروه عرض می شود، در همین مسئله، ذیل همین مسئله است، در همین عروه های چاپ جامعه مدرسین آمده. مرحوم فیروزآبادی اونجا می گوید مرحوم سید بین واجب مشروط و واجب مطلق خلط کرده و گرفتار قیاس شده. این قانون، البته اشاره به قانون نمی کنه، ولی خب مرادش همینه، الاحکام مشترکتون، این در واجبات مطلق است، اما در واجب مشروط ما باید بریم سراغ اون شرط. در مانعن فی حج واجب مشروط نسبت به استطاعت. استطاعت هم ایشون میگه مراد استطاعت عرفی است، و در استطاعت عرفیه کسی که جاهل به استطاعت عرفیه است، عرف رو اصلا مستطیع نمیدونه، کسی که جاهل به این است که این مالش به اندازه است که او رو به حج میرساند و برمیگرداند، این لا یکون مستطیعن عند العرف، این اصلا مستطیع نیست. لذا اون زمانی که واقعا زاد و راهله داشته و خبر نداشته مستطیع نبوده. وقتی مستطیع نبوده چطور ما بیایم بگیم این حج بعد مضی اشهر الحج و بعد تلف المال بر این استقرار پیدا میکنه؟ دیدید شما؟ چرا دی؟ میگوید استطاعت در باب حج را استطاعت عرفیه میدانیم، یک به عرف مراجعه کنیم، عرف کسی که جاهل به موضوع هست اون رو مستطیع نمیداند. میگه لیس الجاهل عندهم مستطیعا، دلیلش همینه دیگه. میگه شما یه وقت میاد میگه آقا این استطاعت شرعیه است، استطاعت شرعیه میگه مجرد ملکیت زاد و راهله است، لهو زادون و راهله. خب اینجا واقعا لهو زادون و راهله هست، میشه مستطیع. یه وقت میگیم این لله علی الناس حج البیت من استطاع، این استطاعت عرفیه ملاکه. خب استطاعت عرفیه ملاکه، میریم سراغ عرف، میگیم جناب عرف کسی که اطلاع نداره پولش به اندازه ایست که او رو به حج میبرد، آیا این رو مستطیع میدونی؟ ایشون میگه نه، عرف چنین شخصی رو مستطیع. حالا ایزه فرمایید این رو حالا آقای رحمان بون، بله اونجا مشروط نیست، در میگه در واجبات مطلق. ببینید آقا یعنی چی؟ به عبارت اخرى میگه در واجب مطلق شارع فرمود صلات واجبه، صلات نه موضوع عرفی داره، یک موضوع شرعی داره، صلات وجوب روی او آمده. این الاحکام عرض کردم گویا نه اینو نمیگیم، ولی فرض اینه در واجبات مطلقه دیگه شرطی وجود نداره.
نه این که ملاک نشه که چون شرط نداره پس عبده اشتراک احکام اینه میگیره، ولی اونجا که شرط داره عبده اشتراک احکام اینه
میدونم. ببینی میگیم آقا اگر موضوعم عرفی باشه، این موضوع اگر موجوده اون حکم فعلیت داره، موجود نیست اون حکم فعلیت نداره. اونجا هم همینطوره، نمیخوایم بگیم واجبات مطلقه تمامش موضوعاتش موضوعات مخترع شرعی است، این حرف درستی نیست، ولی میگیم اگه موضوع موجوده، حالا این موضوع اگه شک داریم موجوده یا نه، باز در اینجا اون حکم فعلیت نداره. حالا بذارید من کلام ایشون رو تکمیل کنم، امانت در نقل حفظ بشه. ایشون اینجا که میرسه خب بعد به سید اشکال میکنه فإن ما فی المتن خلطون و مقایسه، دیگه نمیگه بین چی و چی قیاس کرده، اما از این بیانی که ما عرض کردیم روشن شد قیاس سید بین چی و چیه؟ بین واجه مشروط و واجه مطلقه. اون وقت ایشون اینجا یه انقلتی رو مطرح میکنه، میگه خب پس روی این بیان شما اگر یک کسی جاهل به وجوب حجم باشد باز باید عرف او رو مستطیع ندانه. شما وقتی استطاعت را عرفیه میگید و میگید جاهل به موضوع اندل عرف مستطیع نیست، خب اگر یک کسی جاهل به وجوب حجم باشه پس نباید اینم اندل عرف مستطیع باشه. ایشون در جواب میگوید که مقتضای ظهور استطاعتی که شرط برای وجوبه و در دلیل عقص شده این است که این باید هم علم به موضوع داشته باشه هم علم به حکم. میگه اگر ما باشیم و لله علی الناس حج البیت من استطاع، این من استطاع یعنی علم بل استطاعه موضوعن و علم به وجوب الحج، میگه ما مقتضای ظهور این است که باید علم هم به موضوع باشد هم به حکم. اما میفرماید راجع به علم به حکم چون آقایون آمدن محظور دور رو مطرح کردن که اگر علم به حکم در متعلق اون حکم عقص بشود منجر به دور می شود، چون مواجه با این اشکال دورن علم به حکم رو ازش رفعیت کردن، گرچه خود دلیل ظهور در این داره که باید علم به او باشه، اما چون یک چنین تالی فاسدی دارد از علم به حکم رفعیت کردن، اما علم به موضوع که چنین تالی فاسدی نداره. علم به موضوع را اگر ما در دلیل عقص کردیم یعنی علم به استطاعت، این چون گرفتار اون تالی فاسد نمی شود لذا ما میگیم آقا اگر علم موضوع باشه مستطیعه، علم موضوع نباشد مستطیع نیست. بله بله، منطقه از مفروض کلام سید هم جهل به موضوع در اینجا. این عرض میکنم که خلاصه کلام ایشون در عرض میکنم حاشیه بر عروه. خب حالا ببینید ما رو مبنا که جلو بیاییم، اولا رو مبنا ما در محل خودش قاعده اشتراک رو قبول نکردیم و اصلا حدیث رفع را حمل بر رفع واقعی کردیم، رفع عن امتی رو اونجا قرائنی آوردیم که این ظهور در رفع واقعی داره و رفع واقعی معناش عدم اشتراک احکام بین العالم و الجاهله. و عرض کردم حالا شیخ ادعای تواتر اخبار میکنه، تواتری وجود نداره، ناینی ادعای اجماع یا بالاتر از اجماع ادعا کرده مسئله ضرورت، اگر واقعا چنین ضرورتی یا چنین اجماعی باشه خب ما دیگه تسلیمیم، اما هم اجماع ضرورت که اصلا خیلی حرف بعیدیه. ما اگر از اول بیم بگه آقا این احکام مال اون آدمی است که عالم بین احکام باشه، خب کسی که عالم نیست حکم نداره، این چه اشکالی داره؟ عرض میکنم حالا آقایون میان میگن خب آقا مثلا یک کسی 10 سال 20 سال از بلوغش گذشته علم وجوب نماز نداشته، خب اونجاها رو میگیم دلیل داریم بر این که باید بیاد این نماز رو قضا بکنه، علایالن ما در بحث حدیث رفع این رو مفصل بحث کردیم دیگه، اینجا هم نمیخوایم الان وارد این بحث بشیم.
فرمایش میرسه موارد متعددی در همین بحث هست که دیروز هم خدمت شما تغییر بزنید که نمیشه که دلیلم نداریم با همون بحث اشتراک یا بحث این که دست
آخه این مواردم رو بیشتر رو قاعده اشتراک جلو اومدن. حالا عرض میکنم همین مواردم بیشتر رو قاعده اشتراک اومدن. حالا عرض کردم اینو دیگه باید علل مبنا رد شیم. اگر بخواید این قاعده اشتراک رو ما بحث کنیم، من حرفی ندارم. این خودش شاید یه
همین که ذهن شریفتون باشه بعداً به موارد متعددی.
خیلی خوب، بله. ما الان از بحث براءت که این قاعده رو اونجا انکار کردیم، عرض کردم از کسانی هم که این قاعده رو منکره صاحب منتقل اصوله، عرض میکنم ایشون هم این قاعده رو منکره اونجا خیلی به صراحت این قاعده رو انکار میکنه.
این مرحوم سید یه نکته هم هست، در جایی که طرف غافل بلکه قطع به خلاف داره اینجا میگه مستقر داره.
بله اینجا میگه شیخ سید در همه حال عرض میکنم در مقابل اون تفصیلاتی که آقای خویی میده، سید میگه جهل سوا اون کان جهلا بسیطا او مرکبا، قفلت سوا اون کان این قفلت ان تقصیرن ان غیر تقصیرن، در تمام این موارد مرحوم سید مسئله استقرار رو قائله. بله همینه، ما میگیم به مقتضای همین حدیث رفع که میگه رفع ما لا یعلمون، میگه رفع ما لا یعلمون، این معناش این است که کسی که جاهل هست حکمی نداره. اگر ما رفع رو رفع ظاهری معنا کنیم، مشهور ببینید آخه اینجا عجیبه، از یه طرف با قاعده اشتراک او رو قرینه میگیرن برای اینکه حدیث رفعشی معنا کنن، ظاهری معنا کنن. اونجا ما گفتیم چه حرفیه، خب حدیث رفع را دلیل قرار بدید برای اینکه این قاعده اشتراک درست نیست. رفع عن امتی تسعه، اگر قاعده ضروری یا اجماعی باشه درست میفرمایید، اما اگر خود اون قاعده متخذ از بعضی از اخبار آحاده، چطور ما با اون خبر بیایم در این خبر تصرف کنیم، با این خبر بیایم در او تصرف کنیم؟
ایشون مثلا از آیه میگن عقیم الصلاة و امثال این آیات رو میارن، میگن ما از اطلاق همین شارع این حکم رو بر ذات موضوع بر نفس موضوع برده، یه مقیدش نمیکنه.
این رو همین مبناست که ما بیایم بگیم خب همینه، ما میگیم آقا ادله ای که میاد مثل حدیث رفع، یعنی حدیث رفع مگر شما نمیگید برای همه ادله اولیه حکومت داره؟ مگه نمیفرمایی وقتی میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی این وجوب صلات نسبت به کسی که علم ندارد رفع، ظاهرش همینه. اگر ما باشیم ادله اولیه، بله حرف ناینی رو قبول نداریم، نایینی میگه تقیید محاله، درست نیست، تقیید ممکنه، اذا امکن تقیید امکن الاطلاق، ما باشیم و ظاهر ادله اولیه اطلاق داره، اقیم الصلاة اطلاق داره، کتب علیکم الصیام اطلاق داره، یعنی سواء کان عالما او جاهلا، وقتی اطلاق داشت میگیم خب حالا میرسیم به حدیث رفت، میرسیم به ادله‌ای که حالا فقط منحصر به حدیث رفع نیست، ادله براءت تماماً این اقتضا رو داره، ادله براءت تماماً این اقتضا رو داره که ما بیایم بگیم که آقا این رفع رفع واقعیه، واقعاً برداشته شده. تخصیص زیاد لازم نمیاد، اما به حدی که به قبیح بشه و استهجان پیدا کنه بعیده برسه. حالا عرض کردم این رو باز باید عرض می‌شود که هم استقصا کنیم موارد رو در فقه، باید بررسی کنیم مثلا ببینیم تخصیص اکثر لازم میاد یا لازم نمیاد. شما در باب حدود میگید اذا قرأت علیه آیت الحد، این اذا قرأت علیه آیت الحد یعنی چی؟ یعنی اذا علم به انها زا حرامون، اینجا حد برش جاری میشه. اما اگر این آدم میگه آقا اصلا من نمیدونستم زنا حرامه در اسلام، نمیدونستم اصلا، اگر کسی هم نمیدونسته باز برش حد جاری میشه؟ خب چی نیست؟
از اول تا آخر
که چی؟ آقا نه بعضی ها نمیدونن واقعا شما چیا؟ اشکال دو رو در اصول جواب دادیم مفصل. برید در بحث اخذ قصد قربت در متعلق هم که از مباحثی است که من یادمه انقدر ما بحث کردیم اون موقع طلبه ها خسته شدن، مفصل هم بحث کردیم، حالا میخوای دوباره خستتون کنیم بحث ها رو بگیم؟ این جوابشو اونجا دادیم، یک جواب خیلی خوبی هم آقای صدر اونجا یادم هست داده، اونم قبول کردیم اون جواب رو. این الان بخوایم پرانتز باز کنیم شاید خودش یک ماه طول بکشه، اینو دیگه حالا به همون بحثا خودتون حالا بذارید جز بحثایی که کار کنید شما ان شاء الله. خب عرض میکنم که این راجع به مبنا، پس ما اشتراک رو عرض میشود قبول نداریم اشتراک رو، و این حدیث رفع رو حاکم بر همه این ادله اولیه میدونیم. خب حالا ما راجع به حدیث رفع تو کلامی که مرحوم آقای خویی برای قول خودشون استدلال میکنن باز بحث میکنیم، الان نمیخوایم اینجا فعلا باز وارد این رفع واقعی و رفع ظاهری بشیم، در فرمایش مرحوم آقای خویی میرسیم به اون. اما این صاحب این تعلیقه میگیم اولا ما از اول کتاب الحج گفتیم استطاعتی که در این آیه شریف است استطاعت چیه؟ شرعیه است. و همونجا بعضی از آقایون سوال میکردن که آقا ماهی از ثمره بین الاستطاعت شرعیه و الاستطاعت العرفیه، تا حالا چند جا ما ثمرات بار کردیم، اینم یکی از ثمراتشه. اگر این استطاعت و استطاعت عرفیه گرفتیم اون وقت مجالی برای کلام مرحوم فیروزآبادی پیدا میشه. اما اگر ما استطاعت شرعیه است نه عرفیه، اگر ما استطاعت عرفی گرفتیم مجالی برای کلام فیروزآبادی هست، اما اگر استطاعت شرعیه شد میگه ما روایت میگه لهو زادون و راهله، اینم لهو زادون و راهله بوده؟ خب خبر نداشته ولی بوده. نمیگه لهو و علم به لهو، یعنی به حسب واقع. خب به حسب واقع اینم در اینجا عرض میشود که لهو زادون و راهله بوده. اینم اشکال دو. اشکال بعد اون وقت نکته دیگه اینه، حالا سلمنا این استطاعت عرفیه باشه، سلمنا استطاعت در اینجا عرفیه است، آیا کسی که جاهل به یک چیزی هست عرف رو مستطیع نمیدونه؟ چرا عرف مستطیعش میدونه؟ او رو عرف میگه مخواستی توجه کنی، چرا غافل بودی؟ عرض میکنم مثل این که فرض کنید یه کسی یه سرمایه‌ای داره و از این سرمایهش نمیره بررسی کنه این سرمایه چقدر هست، تو چه کار تولیدی میتونه استفاده کنه، گذاشت تا سرمایهش از بین رفت، عرف رو مذمت نمی کنه؟ عرف نمیگه تو چرا از این سرمایه نرفتی استفاده کنی؟ تو قدرت داشتی برای این کار. عرف مجرد این که آقا من غافل بودم این رو عذر نمیدونه. حالا جهل مرکب عرض میکنیم، مجرد این که این جهل جهل بسیط باشه، یعنی لااقل عرف در جهل بسیط و در قفلتی که از روی تقصیره ان تقصیرن غافل شده، این رو عرف عذر نمیدونه. و بالاخره به ایشون میخوایم بگیم آقا ولو این استطاعت استطاعت عرفیه باشه، اما این که بگیم عرف این آدم جاهل رو مستطیع نمیدونه، چرا؟ این رو شما از کجا آوردید؟ عرف هم این رو مستطیع میدانه. خب حالا میرسیم، عجله نکنید، من ترتیبشو در ذهنم هست، اون مرکب و در کلام آقای خویی میخوایم بحث کنیم درش. پس قول مرحوم سید تا اینجا تحکیم میشه، یعنی دلیلش محکمه. عرض میشود که یعنی این اشکالی که فیروزآبادی بر مرحوم سید کرد، ملاحظه کردید این اشکال وارد نیست. ما استطاعت شرعیه رو موضوع میدونیم، استطاعت شرعیه اینجا موجوده، وقتی که موجود هست وجوب حج در اینجا فعلیت پیدا میکنه. ما در این قاعده که فعلیت الحکم به فعلیت الموضوعه بحثی نداریم. حالا فقط باید بیایم حدیث رفع را یک اشاره بهش بکنیم که عرض کردم رو در کلام آقای خویی اشاره میکنیم، ببینیم آیا با حدیث رفع میتونیم در اینجا در همین استطاعت شرعیه تصرف بکنیم یا نه. این رو فردا انشاءالله عرض میکنم و صلی الله علیه.